اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام محضر شما و خدا قوت. خسته نباشید. تسلیت عرض میکنم این ایام رو محضر شما و انشاءالله تا الان حظ کافی و وافی رو از این سفر پر خیر و برکت بردید. انشاءالله با زیارت قبر مطهر آقا امام حسین علیه السلام و دیگر شهدای کربلا این حظ اکمل خواهد شد. خب شعار این موکب مع امام منصوره، یعنی همراه با امام وعده داده شده پیروز. خیلی شعار با مسمایی است، یعنی دو سه سالی این شعار همینه و خیلی جای بحث داره. این مقامی که آدم با امام باشه. بنده محرم یه 10-12 جلسه راجع به مقامات زیارت عاشورا صحبت میکردم. اونجا یکی از این مقامات رو گفتم، یکی از چیزهایی که شما در زیارت عاشورا میخواید اینی که مقام معیت، یعنی با هم بودن با امام برسید. خیلی ارزشمنده، یعنی شاید بزرگترین خواسته یک انسان میتونه همین باشه که با امامش باشه. اونجا باید دقت بشه که معیت با چه کسی، با رفیقم، با فلان مسئول، با چه میدونم. یک معیت، بعضی دنبال اینا. بالاخره عاشق دنبال اینه که با معشوقش باشه دیگه. تمام لحظات رو فقط به او فکر میکنه. اگر کسی به شناخت صحیح از امامش رسید دیگه نمیتونه دوری او رو تحمل بکنه. میگن علی ابن مزیار 3-4 شب با امام زمان عجل الله توی خیمه بود. بعد از اون چند روز وقتی برگشت دیگه دخ کردیشون، دیگه نمیتونست دوری آقا رو تحمل بکنه، چون باهاش 3-4 روز زندگی کرده بود. سخت دیگه، اون عشق اصلی رو، اون محبوب حقیقی رو پیدا کرده بود، نمیتونست تحمل بکنه. یا مرحوم علامه امینی میگن آورده بودنشون ایشون مشهد، یه خونه کنار قبر مطهر ها علی ابن موسی رضا براش گرفته بودن. به حد ایشون عاشق امیرالمومنین بود که یک هفته تو مشهد دوام نیاورد. تازه کنار قبر امام رضا، کنار مرقد مطهر امام رضا. گفت منو زودتر ببرید نجف، دارم میمیرم. من برسونم نجف، من فقط میتونم کناره. بعد تو همون حوزه و حدود امیرالمومنین زندگی کنم. بعد حالا هوای حرم به من بخوره تا بتونم زندگی بکنم. معیت با امام یک حرف خیلی بزرگیه. خیلی بزرگیه. یک جایی جبرئیل دیگه با پیامبر نتونست بره تو معراج. به سدرت المنتهی که رسید گفت من به بعد یه پرم میسوزه. تا حالا انقدر نزدیک نشم. دیگه باید نمیتونم بیام. اساساً معیت با امام و با امام بودن برای اینه که به خدا برسیم. نزدیکترین حالته. دیشب عرض میکردم سعید وقتی جلوی تیرها ایستاد که امام زمانش امام حسین علیه السلام نمازشو بخونه، وقتی حضرت بالا سرش رسید عرضه داشت به حضرت که اول فای تو آیا وفا کردم؟ حضرت فرمود تو بهش روبروی منی، یعنی با خودمی، تو بهش روبرومی، روبروی من نشستی. ببین این یه معیت دیگه. با چه کسی؟ با نور میخوایم همراهی کنیم. با نور همراهی کردن کار سختیه. چرا؟ چون هرچی نزدیکتر باشی به منبع نور، اگر ظلمانی باشی، اگر ظلمت داشته باشی، سایه تولید میکنی. شما یه شیء یه جوری لامپ بگیر سایه تولید میکنه پشت سرش. برای همین نزدیک بودن با امام و در زمان حتی ائمه زیستن از یک طرف میتونسته بسیار خوب باشه برای کسی مثل سلمان و از یک طرف بسیار بد باشه برای کسی که سقیفه رو برپا کردن. ولذا وقتی شما به آیات قرآن و تفاسیرش رجوع میکنی و روایت اهل بیت، وقتی میخواد بدترین انسانها رو ذکر بکنه، میدونی دیگه خداوند در سوره فجر یه نفر رو نام میبره، یک نفر رو میفرماد من احدی رو به اندازه این عذاب نمیکنم. خیلی عجیب، آدم تنش میلرز. لا یعذب عذابه لا یوسق بساقه و. میگه من احدی رو به اندازه یک نفر عذاب نمیکنم. در تفاسیر وقتی نگاه میکنیم میبینیم یکی از اون کسایی که جل اهل بیت ایستاد. خب این چش تو چش پیامبر بوده یا نبوده؟ بوده. چش تو چش امیرالمومنین بوده یا نبوده؟ بوده. این نزدیکی فیزیکی الزاما برای اون آدم خیر محسوب نمیشه. حالا اینو بیشتر توضیح میدم. پس نزدیک بودن به منشأ نور، به منبع نور، سایه بزرگی هم میتونه تولید بکنه. فلذا ما در روایات داریم که گناه اولین و آخرین رو به پای اینا مینویسن. یعنی الان توی یه گوشه در دنیا یک نفر داره زنا میکنه، گناهشو به پای اونا مینویسن. چرا؟ میگه اینا نذاشتن اهل بیت سر کار بیان. اگر اهل بیت سر کار میومدن، اسلام درست پخش شده بود در دنیا، اون دوچار اون گناه نمیشد. تمام آدم ها اون دنیا یقین بابا رو میگیرن. میگن تو نذاشتی حق به ما برسه. من این روایت در مورد امر معروف نهی از منکر دیدم، تنم لرزید، خدا شاهده. نوشته بود که اون دنیا کسایی رو که ما میتونیم امر معروف نهی از منکر بکنیم و نکردیم، البته بکنیم و تأثیر داشته باشه ها، مفسده درش نباشه و این لحاظ بشه همین نکاتش، امر معروف نهی از منکر و نکردیم، اون دنیا خیرمون رو میگیرن. می تو امر معروف نه، تو چرا وظیفه دینی تو انجام ندی؟ تو اگه وظیفه دینی تو انجام داده بودی، من به گناه دچار نمی‌شدم. اون دنیا همه خیر اینا رو خواهن گرفت. میگن تو نذاشتی پیام اسلام به ما برسه. تو خیلی خطرناکه. ببین در معیت با امام یه کسی سلمان میشه، چقدر خوب آدم کنار امام زمانش باشه. ببین دیگه کنار امام زمان بودن احتیاط واجب و این جور چیزا نداره ها. حکمی که بهت میده قطعی است. تمام دانش اون آدم، اون بزرگوار، تمام نوره برای کسی که بخواد سلمان باشه، برای کسی که شیشه باشه سایه تولید نکنه، برای کسی که مثل آینه نور بازتاب بده، نه یه جرم سیاه بدسگال که جلوی نور بیسته. فلذا در قرآن در سوره نور وقتی اهل بیت رو مثال میذاره، مثلا الله نور السماوات و الارض مثلا نوره کمشکات، مثال میزنه دیگه. اونجا وقتی اهل بیت رو مثال میذاره میفهمد این نور ما فرستادیم در سینه پیامبر و در پهلوی پیامبر و آن شد فاطمه و از فاطمه دو مصباح به وجود آمد، مصباح اون المصباح، آیه قرآن دیگه. میگه از اون دوتا، از طریق یکی از اون دوتا، شجره زیتونه لا شرقیه و لا غربیه، یعنی از طریق امام حسین، نوران علا نور، پشت سر نور نور اومد. تا کجا؟ تا اون آخریش که یهد الله، خدا هدایت میکنه به واسطه او همه رو. چند آیه بعد خدا مثال ظلمت میذاره، بحر لجی و مثال میزنه یک دریای طوفانی سیاه تاریک که سه نفر ایستادن در مقابل اهل بیت. میگه اول یه موج اومد، بعد روش یه موج، این اول، بعد دوم، بعد یه فوقی صحاب، اینا دیگه اینو شدن بنی امیه، اومدن گرفتن. میگه اونجا دست خدا اومد بالا، اما کسی دیگه ندیدشون وسط. امیرالمومنین مگه به حکومت رسید یه چند سالی، 5 سالی؟ تفاسیر رو نگاه بکنید، خیلی عجیب. یکی از اون طرف مثل حضرت سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل این بزرگوارانم بهره برده. شما میگن آقا آیه فلانی سخنرانی داره، خودتو میرسونی. آیت الله العظما چه میدونم فلان مرجع تقلید یک جا برنامه داره، خودتو میرسونی. شما فرض کن میتونستی بی واسطه از امام معصوم علم بگیری، اینم یک فرصت بوده. خلاصه هر جا فرصت زیاده به اندازه همون تهدید هم چی میشه؟ زیاد میشه. این رابطه هستش. با امام منصور بودن، حالا با امام بودنش رو بگم، منصور بودنش یه بحث دیگه، شاید فردا مطرح بکنم. با امام بودن، مقام با امام بودن یعنی با نور بودن و تجلیگاه صفات خداست. ببینید اهل بیت یعنی چی؟ اصلا پیغمبر رو یعنی چی؟ خداوند صفات مختلفی داره. خداوند حیه، زنده است، خداوند رزاق، خداوند ستار، خداوند هزار جور صفت داره. شما میدونید انسان تاریک گلی عجیبیش در این بود که قرار بود این گلیه که مثل کوزه است، مثل یه جا خدا میگه مثل کوزه است، این از همون جنس کوزه آفریدمش، قرار تجلیگاه صفات خدا باشه. این خیلی عجیب بود برای ملائکه و برای جنیان. ملائکه نور آفریده شدن، جنیان از آتش. میگه آخه چجوری گل میخواد تجلیگاه صفات شما باشه؟ میگه وایس تو نگاه کن به شما چه، انی اعلم ما لا تعلمون، من این چیزی میدونم شما نمیدونید. هر چی صفات خدا بیشتر تجلی کرد، مثلا خدا خالقه، آدم میتونه خالق بشه؟ بله، ما هممون قوه خلاقیت داریم، درسته یا نه؟ هممون داریم، من کافرم قوه خلاقیت داره. همیشه در مخلوق از خالق یه اثری هست. دستخط یه نفر نگاه میکنم یه دستخط فلانیه، اما در بعضی این خالق بودن به معنای عجیب غریبی تجلی کرد، جور که مردم قاطی کردن گفتن نکنه خود خداست، مثل حضرت عیسی. آیه قرآنش اینه، ای عیسی تو یک کپه گل برداشتی، یه تیکه گل برداشتی، شکل کبوترش کردی، شکل پرندش کردی، خلقتهو، تو اون رو خلقش کردی. یعنی کی خالق شد اینجا؟ حضرت عیسی. به اذنی، به اذن من خدا. پس این اصلا عجیب نیستش که، اصلا اگه قرار خالقهای دیگه ای وجود نداشته باشن چرا ما به خدا میگیم احسن الخالقین، یعنی بهترین خالق ها؟ و خالق های دیگه هم هستن، من شما همون قوه خلاقیت داریم. اما در برخی از بندگان خدا این عجیب غریب تجلی کرد. حضرت ابراهیم گفت خدا چجوری زنده میکنی؟ خداوند نفرمود اینجوری زنده میکنم، اشتباه نکنید، خداوند متعال فرمود بیا زنده کن یاد بگیر. یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام تا قبلش محیی نیست، زنده کننده نیست. گفت میخوای زنده کنی؟ بیا اینجوری زنده میکنم، تو هم محیی شو. در کل مخلوقات، جن و انس و ملائک و هزاران هزار مخلوقات دیگری که خداوند تو این فضای بیکران در روایات استنباط میشه که خداوند خلق کرده و ما از وجودشون خبر نداریم، اونا هم از وجود ما خبر ندارن، یعنی تکنولوژی هم اجازه انتقال ارتباطات با ما نداره، روایتشو داریم و از خودم نمیگم، فراوان فراوان قبل از ما، از امام صادق پرسیدن قبل از انسان موجودات رو زمین زندگی، از فرمود الف الف میلیونی زندگی کردن. اینا چی بودن؟ هوش داشتن؟ بله هوش داشتن. انسان بودن؟ نه، شبیه انسان بوده جسمشون اما انسان نبودن. گفت چی؟ گفت نسناس. همین ناندرتالایی که کشف میکنن پیدا میکنن همونا بودن. تو تمام اینها اشرف مخلوقات از انسان شد و تو تمام این انسانها اون کسی که بیشترین تجلی صفات خدا در اون صورت میگه میشه امام. در هر زمان یک دونه بیشتر نیست. خب این تا اینجای ماجرا. ما الان میخواییم به معیت با این صفات الله فرض رو چیکار کنیم؟ بعد اون صفتهای خدا و رنگ خدا در ما میده. خدا قرآن میفرمون رنگ خدایی بگیرید، صبغت الله باید در ما به وجود بیاد، رنگ خدا باید بشیم، شکل خدا باید بشیم. اون صفات ما هممون این صفاتو داریم، داریم یا نداریم؟ ما هم خیلی وقت دوست نداریم آبروی کسی ببریم، بعد میگیم ولش کن آبروشو نبردم، بعد یه چه حالی میکنیم، کیف میده اون لحظات، یه احساس کرامت نفس میکنی، بخشندگی میکنی، ها یه جا شبیه خدات میشی، اون صفت در تو تجلی میکنه، دست یه مستمندی رو میگیری، دیگه چی کیف میکنی تو وجودت؟ برای که برای همین آفریده شدی. حالا در برخی بعضی این صفات اصلا تجلی میکنه، بعضی دوست ندارن نمیکنه، کم و زیاد داره. در اهل بیت بیشترین حدی که ممکن بود یک بشری برسه رسید. ما حالا میخوایم با این اهل بیت همگام بشیم، معیت با اون. خب اینجا این ظلمت های ما خطرناکه، باید سعی بکنیم درستش کنیم. معیت با امام الزاماً معنی فیزیکیش نیست، آقا من کنار شما راه برم، حس خوبی میده ها، حس خوبی میده با امام بودن، اما الزاماً به این معنی نیستش. آقا با شما باشم، حضوری ببینمتون، هیچ کیفی مثل کیفی نیست که آدم سرش بذاره رو زانوی امامش. هیچی. من استاد اخلاقی دارم، بعض ما خدمتشون میرسم، پیرمردی سید اولاد پیغمبر، پا میذارم رو زانوش، اصلا حظ میبرم. بعد با خودم تو دلم میگم که خدایا این یه سید اولاد پیغمبر، یه آیت الله اینطور آدم کیف میکنه سرش رو زانو میذاره، ببین امام زمان چی؟ یه آدم خوبه، یه انسان شریفه، حلال حرومش رعایت کرده، این طوره، ببین امام زمان چی. خب اینو میفهمیم، اما الزاماً معیت با امام زمان که اول عرض کردم دلیل بر شرافت و اونام این چیزها نیستش. نه، شما اصلا ممکنه همسر پیغمبر باشی. ها، سالها با پیامبر یه جا بخوابی اما بشی زن نو. ممکن از بچگی با پیغمبر خدا بزرگ شده باشی، از بچگی با پیغمبر خدا بزرگ بشی، چشم باز بکنی چهره پیامبر الهی رو ببینی، رو زانوش بزرگ بشی، دست رو سرت بکشه، اما بشی کنعان. پیامبر یه صحابه‌ای داره به اسم اویس، این هیچ وقت پیغمبر رو ندید، اهل یمن بود، هیچ وقت فیزیکی در معیت امامش نبوده، اما یه نفر دیگه هم هستش که دائم کنار پیامبر و چه خون به دل پیامبر کردن اینا، دائما پیامبر رو میدیدن، از قضای عدهشون از اینا فامیل پیغمبر هم شدن، جز اولین کسایی بودن که جلو پیامبر ایستادن. پیامبر در حالی که در حالت احتضار بود، در حالت جان دادن بود، در صحیح بخاری در 7 جاش اومده، 7 جای صحیح بخاری، پیامبر فرمود آتونی به صحیفت و دوات، قلم کاغذ بدید به من، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم که هرگز، لن یعنی هرگز، بعد من گمراه نشید. یا یکی از همینایی که چش تو چش پیغمبر بود، فامیل پیغمبر بود، بلند شد گفتش که ان الرجل لیحجر قلب علیه الوجا، گویا مرد داره هزیون میگه، بده من کاغذ یه پاره کرد پر کردم طرف که ننویسه پیامبر. پس الزاماً به این معنی نیست. نکته دیگه اینه که این معیت فقط در دنیاست. آقا با امام من تو دنیا باهاش باشم. پس فهمیدیم این با امام بودن الزاما فیزیکی نیست. دقیقاً باید سعی بکنه اون صفات در تو هم تجلی کنه. آره جلوتر خود توضیح میدم. اما اصل مقام اینه فی دنیا ول آخره. شما اینو میخوای تو زیارت عاشورا. معکم فی دنیا ول آخره. این خیلی حرفه، خواسته خیلی بزرگیه. میگه خدایا من میخوام با این خاندان، با این اهل بیت، اصلا روزم، زندگیم و مرگم رو با اینا قرار بدم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد. صلوات نبی فهم. این خیلی ادعای بزرگیه. حالا دنیا 60 سال، 70 سال، 80 سال، آخرت چی؟ میگه همونجا که تو بهش امام حسین است، منم اونجا باشم. میخوام باهاش باشم. میخوام مثل سعید باشم، روبروش بشینم. خیلی عجیبه. و چطوری ممکنه؟ حالا عرض میکنم. شرط فل آخره این که چطور تو آخرت با امام باشم، این که تو دنیا چجوری با امام باشی؟ چون آخرت مفتی همینجوری به دست نمیاد. آخرت مزرعه این دنیاست. هر چی کاشتی درو میکنی، بهشت تو جهنم تو از همین ور به خود میبری. بسم الله. تو این دنیا اگر با امام بودی، مأنوس بودی با امامت، اونورم با امامتی. یوم ندعو کل اناس به امامه. میگه اون دنیا همه دسته های گروه های بشری های قرآنه، ما با امامشون میشناسیمشون. اصلا توی رایفی اونجا اصلا موضوعیت نداری که. اونجا یه صدا میکنیم، هم امام عادل صدا میکنن، هم امام جائر، یعنی هم آدم بدا که لیدر شدن دنیای رو به فساد کشوندن، اونا رو صدا میکنن، میگن یزیدی ها بیان اینور، یزیدی ها رو میشناسن. بعد اینجوری نیستش که آخ جمعه این صفحه بریم اونور. نه، تو اونجوری زندگی کردی، اصلا نمیتونی بیای اینور. تو بررسیت میکنن این کامپیوتر رو میبینن، تمام این رم و چه میدونم این مدارای الکتریکی، همه چیت به یزیدی ها میخوره، اصلا نمیتونی، صاف میری اونور. بیان میگن حسینی ها بیان این طرف، علوی ها بیان این طرف، جعفری ها بیان این طرف، هر کسی یه امام زمانی داشته دیگه. ماها هم قطعا اون موقع صدایی که میشنویم اینه، مهدوی ها بیان این طرف، ما با امام زمانمون میشناسن. ما حالا اینجا سواله، میتونیم بریم اونور یا نه؟ میگه این دنیا با امام مهدی اگه بودی برو برم. مراد تو امام تو باش زندگی کردی، صبح و شب تو زندگیت بوده، صبح بلند شدی براش دعای عهد خوندی، رفتارهات، کنشهات، تمام اعمال تو با مبدأ مختصات او سنجیدی، گفتی این کارو بکنم آقام راضیه یا نه. این جواب اینو ندادم، آقام راضی نیست، عیبی نداره، مهم نیست، دل آقام راضی باشه. منبع رفتارهای شما، مبدع رفتارهای شما شده او، با همون هم مشهور میشه. بند دلت به او گره خورده، یهو یه تصادفی میشه، یه اتفاقی میفته، بچه کوچیک دیده چی میگه؟ تا یه بلایی سرش میاد میگه مامان، داد میزنه مادرش رو صدا میکنه. این تمام کانون توجهاتش مادرشه. اونجا که ناخودآگاه شما فریاد میکشه، نه خودآگاه من و شما، یا میبینی یه اتفاقی براش میبینی از ته دلش داره امام زمانش رو صدا میزنه. این آدم گره خورده با امام زمانش، مع امام منصور. حالا مع امام منصور آدم حسینی هم باشه، یعنی انگار امام زمانی فرق نمی کنین، همه این همه اشتباه نشه، تو خود امام زمان از ما خواسته حسینی باشیم، همه اهل بیت از ما خواستن حسینی باشیم. امام هم آدرس میده هم راهنمایی. ببین یه موقع از آدرس میده می برو اونور، یعنی امام فقط آدرس نیست، اشتباه نکنی، آدرس میده اما فقط آدرس نیست، دو راهنمایی هم میکنه، یعنی خودشون آدرس است، خودشون آدرس است، غایت مقصود خود امامه. شما به هیچ وجه نمیتونی خدا رو درک بکنی الا اینکه ببینی چجوری تجلی کرده. شما به امام نگاه میکنی خدا میبینی، باب اللهه، مگه میتونی تو اینجا بیای از درش رد نشی؟ وجه اللهه، وجه یعنی چی؟ صورت دیگه ها. چرا به اهل خدا، چرا به اهل بیت میگیم وجه الله؟ آره دیگه، اصلا شما یه نفر از چی میشناسید؟ اولین چیزی که یک نفر میشناسه چی؟ از صورتش، از چهرهش میشناسید. خدا که صورت نداره که، میگه میخوای خدا رو بشناسی به روی خدا نگاه کن، روی خدا که میگه ماییم، میگه به ما نگاه کن خدا رو دیدی، ما خداییم؟ نه خدا نیست اما انگار خدا رو دیدی، آینه است داره نور رو باستاب میده، میگه نور رو میخوای بیا به این با آینه نگاه کن. اون آینه خود منشأ نوره؟ نه، انعکاس دهنده نوره. این میشه یه همچین جایگاهی که امام داره، و امام راهنما هم هست، مرشده، رشد میده آدمو و میبردت. از یه طرف فانوسه، فانوس دریایی، تو دریای پرتلاطمت به کی نگاه کنی؟ به فانوس نگاه کنی. از طرف دیگه خود کشتی است که تو رو میبره، میگه ان الحسین مصباح الهدا، میگه همون فانوسه و هم چیه؟ و سفینتون نجات، همون کشتی، هر دوتوش تو امان هست. اگر ما فکر بکنیم که امام دستگیری نمی کنیم، آقا اونوری برو، اون خداست، اصلا نمیتونه، اون خداست یعنی که من بخوام بگم اون خداست، من خود تو رو نگاه کنم، اصلا جای دیگه نمیتونم برم، من خدا میخوام بس سمت تو بیا. فلذا افرادی در عاشورا کامل اینو درک کردن، اما رتبه هاشون با هم یکی نبود. اینو به شما بگم، همه عاشق ابو عبدالله، عاشق خدان. فلذا میگه شب عاشورا مثل صدای کندوی زنبور عسل میومد، صدا وزوز صحرا رو گرفته بود. چیکار میکردن؟ قرآن میخوندن. یعنی هر کی به امام رسیده نماز خون میشه، هر کی به امام برسه قرآن خون میشه، عاشق کلام خدا میشه، فرصت گرفتن نماز بخونن، فرصت گرفتن قرآن بخونن. عجب. سر ظهر عاشورا شده، یا آقای رسیده به امام حسین، عرضه میدار از همون شهدای کربلاست. ما خاک پای اونم نیستیم، اشتباه نکنیم واخه این جمله که میخوام بگم. اما میرسه میگه یا حسین، میگه بله مولای من، وقت نمازها نماز شد. اما شما هرگز همچین حرفی از حضرت عباس نمیشنوید که ما حسین بگیم. خیلی تفاوت بین حضرت عباس و اون فرد. مؤمن تو داری به امام زمان نماز یادآوری میکنی، حالت خوبه؟ او خودش خود نمازه. مثلا صلات در قرآن یعنی اهل بیت، یعنی ولایت اهل بیت، میدونید دیگه؟ امیرالمومنین فرمود ولایت من یعنی صلات. فراز در قرآن آیه عجیبی داریم که کسی به این دقت نکرده. اصلا این پنج وعده نماز، اقامه اهل ما، هیچ جای قرآن یقرؤون الصلات نداریم. نماز خوندنی نیستش که، می قرآن خوندنی باشه. نماز برپا داشتنی، چون از جنس ولایت اهل بیته. اصلا ولایت اهل بیت وسط نماز عطا میشه. نماز تو قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. یکیش صورت ظاهریش همین نماز، آدم تا میخواد نماز بخونه میگه باش وقت نماز شد، گناهشو میذاره کنار. این ساده ترین برداشته. خب داعشی ها نماز نمیخونن؟ پس چرا غرق فحشا و منکرن؟ نه عزیزم، اون نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کن. نماز خود اهل بیتن. قرآن ببین چی میفرماد؟ میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة. میگه صبر و نماز چی بگیرید؟ کمک بگیرید. صبر سخت‌تر یا نماز؟ غالب مردم میگن صبر. اونم که گفت نماز قبلا دوزاریش افتاده و یه جای چیزی شنیده بوده. آره قرآن میگه شرمنده، نماز سخت‌تره. ای خدای چاره کرد نماز بخون، کاری نداره که. آره اگه اینو میگی این آسان‌تره، چون دقیقاً معنای قرآن از همینجا میفهمی که این نیست. میفرماد انها اون مؤنثه، صبر مؤنثه یا صلات ته داره، صلات لکبیرتون لال الخاشعین. یه خیلی سخته، نه سخت، خیلی سخت و بزرگه. جز خاشع جماعت کسی که علی خشوعن او رو درک نخواهند کرد. حرف من نیستش که، روایت این امیرالمومنین فرمود که گفتن یا علی تفسیر این چی میشه؟ فرمود صبر پیامبر بود و صلات من، او را راحت پذیرفتن، کار به من که رسید سختشان شد. جز خشوع کنندگان همه دعوا سر امیرالمومنین بود. ابو عبدالله سر متحرش به روی نی رفت به خاطر یه چیز، بغضن لعبیک. از علیا بدشون میومد. علیا کربلا رو ندید چی تو زدن؟ بغضن ل... هم هر دفعه میرم نجف رو گنبد وای میستم میگم آقا دستم همجا تکون میدم، میگم آقا قربونت برم، همه دعوا سر تو بود، بقیه بهانه بودن. چرا در خونم که ریختن اومدن امیرالمومنین رو بر بیعت ببرن، همه دعواها سر تو بود. اولین و آخرین اصلا مظلومه هاست امیرالمومنین. چرا علامه امینی روزه که میخوندن بدترین روزه ها روزه چیه؟ اسارت اهل بیت. میدونید دیگه بدترین روزه ها روزه رسالت اهل بیت. مرحوم علامه امینی میگه طرف گفتش که امام مظلوم در مورد امام حسین از منبر بلند شد، جلسه ریخ به هم. ایشون گفتش که خیلی ابا عبدالله مظلوم بود، اما هر اتفاقی افتاد جلو چشش نیفتاد. بعد از شهادتش بود هر اتفاقی افتاد، چون روزای اسارت اینو دارید میخونید، بعد از شهادتش امیرالمومنین جلو چشش این اتفاقات افتاد. حضرت میفهمد صلات ماییم. شما میبینید یک نفر فهمش در معیت امامه، کنار امام معصومه، داره باش کنار در رکابش میجنگه، جونش گرفته کف دست، اما عباس نمیشه. این حرف از حضرت عباس نمیشنوید، از یه آدم شهدای کربلاست، به قول امروزی دمش هم گرم. اما این معیتی که با او، و حضرت عباس یه جایگاه داره، معیت حضرت عباس رو میبینید فی دنیا و آخر است. شما میدونید ما چقدر امامزاده تو کربلا دفن داریم؟ شما زیارت هیچ کدومشون نمیرید عمدتا. من نمیگم 99%، میگم 1000 زائران هم به زیارت امامزاده ها نمیرن، چون وقتی خورشید ابا عبدالله داره میدرخشه اصلا دیگه ستاره دیده نمیشه دیگه. امام حسین کدوم امامزاده رو برم؟ اما شما ببینید عباس ابن علی کیه که کنار امام حسین داره میدرخشه. وقتی میره حرم میبینه همونقدر که حرم امام حسین شلوغه، حرم حضرت عباس هم شلوغه. بعضی موقع دیده خورشید و ماه با هم تو آسمون دیده میشن؟ نه، همچین شاید تعبیر شاعرانه و ذوقی بتونیم بکنیم. این معیت امام منصور اصلش اینه، امام میگیره میبره به سمت چی؟ الالله. خدا انتها داره؟ نه. پس این سمت الالله تا ابد هست. من به شما میگم بخشی از تربیت و این داستان سیر الالله که همه ی لذت بهشتی همینه، اون طرف محقق میشه. اصلا تو این دنیا محقق شدنی نیست. ماها بمیریم تازه دستمون بازتر میشه. بهتون بگم مؤمن وقتی میمیره دستش برای دستگیری بازتر میشه. آیت الله بهجت بعد از فوتش دستگیری بیشتری میتونه بکنه. شهدا رو ندیدید؟ میگه زندن یعنی چی؟ یعنی اثر دارن، یعنی کنش و واکنش داره، کار ازشون برمیاد، کار انجام میدن، تازه دستشون بازتر میشه. قرار تازه اونجا لذت ببریم. از چی؟ از محو خدا شدن. ببینید بزرگترین نعمت بهشتی چیه؟ بزرگترین نعمت بهشتی که هر چند وقت یک بار تو بهشت به قول تزریق میشه اینه که یهو یک نوری در بهش میتابه که اینا دیگه فکر کنم مثل انگار مثلا امروز خود خودمونیش کنم، مثلا طرف بخواد دیگه قش کنه، میگن چه؟ میگه امیرالمومنین از زهرا دارن با هم قدم میزنن، لبخند میزنن. میگه از همین لبخند یک نعمتی در بهش تزریق میشه که همه مدهوش میشن. روایت منو مونده علامه سید حسن الهی، برادر علامه طباطباییه، در عرفان بیشتر نبوده باشه از علامه طباطبایی کمتر نیست، مطمئن باشید. ایشون میگفت، ایشون خیلی آدم عجیبی بوده ها، ارواح بزرگان احضار میکرده. احضار روح، کسی میتونه احضاری بفرستی که خودش آدم بزرگی باشه، قوه قضاییه احضاری میفرسته در خونت ها؟ نمیتونه همجی شانسی ده. آقا بریم رو اینا که این کار رو دکون دستگاه اینا جنگیرن، این جلسات جنگیری اسمش گذاشتن احضار روح، اشتباه نکنید، روحی نمیدون جن نمیاد، منتها این احضار میکرده. میگه رو اشتباه نکنید، علامه هلی یا شیخ کلینی رو یادم نیست، میگه از این بزرگواران رو میخواسته احضار کنه، سوال ازش داشته. میگه من هر کاری میکردم نمیومد. یه روز دیگه گلایه میکنه، میره خدمت زیارت یکی از عمه، میگه من بخور یه سوال دارم از ایشون، میخوام بیاد این سوال منو جواب بده، نمیاد و فلان. شب میاد به خوابش یا حالا در چه حالتی ایشون میبینه، میگه من بیکارم بلند شم بیام اونجا، عرض تو من صدا میکنی؟ من چه درگیری دارم، کار دارم، به قول اینکه کار زندگی دارم، من بیکارم. میگه کارت چه؟ میگه من محو امیرالمومنینم اینجا، همه کارم همینه. آه یعنی چی همه این میشه کار برای من؟ که شما که کار یعنی بیل زدن، نه نمیفهمم یعنی چی. برام بچه که تو رحم مادره اون از نظر اون کار یعنی چی؟ یعنی فقط ارتزاق کردن چی؟ از طریق بند ناف. بهش بگو یه کار تو بیرون این دنیای کارهای دیگه هم هست. چی میگه؟ میدونن. دویدن چی؟ دیوونه شده این. میبینن. دیدن چی؟ میشه آدم ببینه. آره با همین چشما. کدوم چشما؟ با این بابا اینجا همه جا تاریکه، چیو میبینن؟ گرفتی ما رو. درکی نداریم از اونور. از اونور که تازه میریم اون طرف میبینیم اصلا یه کارایی داریم ما خبر نداریم. آها. این سیر الالله ادامه داره به واسطه امام، به واسطه امامت. قطع شدنی نیست، همینطور میاد. اصلا امام از ما چیزی نمیخواد. اماما که برای ما از ما خواستن بیا یه کار برای من انجام بده. شما به روز مادر میشد، روز پدر میشد، به پدر مادرت میگی که بابا ماما من چی برات بخرم، یا بچت میاد به شما میگی چی میگی؟ میگی تو درستو بخون، خدا پدرتو بیامرزه، ما هیچی ازت نمیخوایم. دیده همینو میگن؟ یعنی چی؟ یعنی تو برای خوب باش، تو خوب باشی خواسته منه. برای همین هیچ پیغمبری میگفت مایه رد کنید بیاد پول بدید، اینا پول بدید هدایتتون کنم، مثل بعضی از پاکتی ها هدایتشون پاکتی میشه، پول بدید هدایتتون کنم. ما اسالکم علیه من اجر، ما پول نمیخوایم، بیا میخوای کمکم کنیم؟ گفت آره. گفت درست باش، به خدا سیر کن. جالب شما برید پاسخ پیامبران بشه، هر ما گفتن چقدر بد بدیم، چی میخوای؟ همشون بلاسته گفتن ما پول نمیخوایم. پاسخ دومش خیلی جالبه. یکیش گفتش که تو دای ندبه همینو میگی دیگه، یادمون میده. یکی میگفتش که من پول نمیخوام، اجر من بر عهده کیه؟ خداست. اون یکی میگفت میخوای به من اجر بدی، میخوای یه چیزی به من بدی، میگو آدم باش. درست شد؟ تو همین مسیر باش، آدم باش. او یکی گفتش که الا المودت فل، یعنی چی؟ یعنی ستا یکیه، یعنی تو به من پول نمیدی، آدم باش. راه آدم شدنت اینه، مودت کردن به اینها. یه از این واضح تر پیامبران نمیتونستم بگم. پیامبران ما نمیدیم توی چی تو اینو نفهمیدن. حدیث هم نیست، آیه قرآنه که بگم ما داریم و تو نداری. نمیدونم اون از ما الهی شدن خواست. شروط این معیت با امام چیه؟ یک، من سرفصلاشو نوشتم، این که صفات الهی رو در خودمون بپرورانیم. جنود عقل میگن، اون صفاتی که مال عقله. جنود عقل و جهل رو بخون، یه سخنرانی من 5 شب کردم، اونم میتونید گوش بکنید. امام که اصلا شرح نوشت بر جنود عقل و جهل، خیلی عجیب غریبه. آدمو کتاب میخونه میفهمه چجوریشون انقلاب کرده، واقعا تازه آدم میفهمه. مثلا اون شأن امام خمینی اصلا از این حیث ندیدیم ما متاسفانه. یعنی اون وجهه سیاسی امام سایه انداخته بقیه وجوهشون دیده نمیشه. برید شأن عرفانیشون ببینید اصلا چی تو بحث میکنه حدیث جنود عقل و جهل. ان شاء الله من یه بخشش سخنگ بقیش هم وعده کردیم سخنرانی خواهیم کرد. تو اینترنت هم بزنید جنود عقل و جهل میاد 5-6 جلسه. یه سری صفات هست مال خداست، مال عقله. اگه تو میان عقل کل کیه؟ پیامبره. میگه اگه تو میخوای شبیه امام بشی، در معیت با امام باشی، با امام باشی، باید اون صفات رو در خود پرورش بدی. حسد اونا نیست، اونا جنود شهر جهله، مال شیطانه. دونه دونه باید اینا رو شناسایی کن، آروم آروم بذاریم کنار. فلزا ما هر محرم نسبت محرم سال دیگه قطعاً باید رشد کرده باشیم. اصلا نباید تکراری بشه. یه محرم تو محرم که یه سال عمو صحبت چیه؟ صحبت میگه امروزت مثل دیروزت نباید باشه. ما هم محرم به محرم باید یه بررسی کنیم، بگیم ببین پارسال. بعضی اونا همین جوری ما الحمدلله مثلا میگیم دو سال پیش خیلی اوضاعم خراب بود، چقدر خوب شدم الحمدلله تو این دو سه سال. ببین فراز و نشیب داشتم و این نمودارم، اما در مجموع نسبت به نقطه آ تو نقطه بی من الان خیلی بالاترم. بالا پایین داشتم اما خیلی بالاترم الان میسنجم. میگم درگیر چه گناهانی بودم گذاشتم کنار. یه روز یه کار چقدر ساده انجام میدادم، الان برام قبح داره، نمیتونم انجام بدم. این آدم تو معیت امامش. بر همین حضرت فرمود، امام کاظم بود دیگه، از اشتباه نکنه، حضرت فرمود که از ما رو بر نگردون. طرف عرق خورده بود، ترسید، خجالت کشید، روشو برگردون. حضرت فرمود از ما رو بر نگردین، چون تنها راهتون ماییم. وقت ناامید نشید، از در این خونه بر نگردید، بیاید. چون این امام دستگیری میکنه، دلش برای همه میسوزه. همین شمر ملعون وقتی تو گودال اومد، حضرت فرمود که ببین من خون ازم زیاد رفته، وایستون بغل. حتی قبلترش حضرت فرمود که الان توبه کن، الان توبه کن، تا الان هر کاری کردی و من درست میکنم برات. از یاران من کشتی دیگه، من شفاعت میکنم. بر گفت نه، من نمیکنم این کار. گفت خب پس وایستون کنار. میبینی که روایت میگه که اون تیری که زیر قلب حضرت خورد مثل ناودون آب میپاشید با هر ضربان قلب. اون رگ اصلی خورده بود. گفت برو کنار، وایستون بغل، یه دقیقه اون بغل وایستی من کارم تمام. گفت نه، باید خودم سر ببرم. دیگه من وارد گودال نمیشم که چه ها کرد اونجا. میبینید همونجا هم نگران کیه؟ شمره. الله اکبر. بعد نگران من تو نباشه، ما از شمر بدتریم؟ به خدا نیستیم، به قرآن نیستیم، به قرآن نیستیم، به قرآن از هور بدتر نیستیم. هور جلوی امام زمانشو گرفت. وقتی با امامی های دست تو میگیره، فراز و نشیب داری اما میکشدت بالا دیگه. اعتماد به امام بکنیم. ما خیلی میگیم، یعنی ما اینا رو درک نمی کنیم. بعد زمان امام می بودیم، اون فرد از خراسان رسیده بود، گفتش که آقا خیلی نیرو داری، خیلی یار داری، 100,000 تا من میدونم، بلکه 200,000 تا. همچی داشت زیاد میکرد. حضرت بهش فرمود که خب چجوری هست این آدم؟ و گفت نه، همه پاکار شما آقا به امام. حضرت فرمود که خب حالا که اینطوری بپر تو اون تنور، تنورم روشن بود، شعله میزد بیرون. گفت بله. گفت برو تو تنور. آقا من میگم یار یعنی چی برو تو تنور؟ میگم برو تو تنور دیگه. تو هم هیروبیر هارون مکی اومد یا صحابه حضرت کفشش هم سازی بخواه ماده بود یه سلام علیکی بکنه از زمینش برگشته بود اکیش آورزش گفت سلام آقا. گفت سلام علیکم. برو تو تنور هارون. اصلا نه آره نه 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 چی با کله پرید تو تنور. حضرت رفت در تنور رو گذاشت. گفت خب چند نفرشون اینجوری هن و حرف ما. این اصلا دیگه به حرف ما گوش نمیکرد، فقط به تنور نگاه میکرد. بابا سوختون تو صحیح و سالا اومد بیرون. یا شیعه تنوری داستانش اینه، یه شیعه تنوری که میگن یعنی همین ها، میگه اعتماد به امام داره که تو جز خیر برای من هیچی نه. مگه میشه تو شر باشی؟ تو همه چیت خیره. وقتی حضرت زهرا رو تو اون شرایط امیرالمومنین داشتن جلوی چشش میبردن میکشیدن میبردن، حضرت عبای امیرالمومنین گرفت یک دستی نگه داشته بود بله میکرد. آخرم فرمود که من کم نذاشتم و عبا پاره شد. این که میگه با غلاف شمشیر میزدن برای این که ول کنه عبا رو حضرت بله میکرد. اونجا یک عبارتی داره حضرت زهرا سلام الله علیها، ای کاش ما یاد میگرفتیم که پا امامت باید اینجوری وایسه، پا امامش اینجوری وایسه. خودش برای خودش یلیه اما امامش امیرالمومنینه. خب هم کف و علیه اما امامش امیرالمومنینه. اونجا حضرت فرمود یا علی خیر که خیری، خیر تو خیر منه و شر که خیری، نه شری. تو که شر نداری که اینا نفهمن ریختن دور تو، تو که شر نداری، شر رو که خیری، تو همه چیت خیره. ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. آیه قرآن میگه امام هایی که هدایت میکنن به امر ما، ما به ما بر اونها وحی کردیم فعل خیر رو. نمیفرماد افعل الخیرات، خیر انجام بده. نمیگه خدا بهت میگه این کار خوب بکن، میگه کلن فعل الخیرات، کل کاراتون خوبه، بشینید خوبه، خوابیدید خوبه، بلندشید خوبه، راه برید خوبه، بجنگید خوبه، صلح کنید خوبه، هر کاری کنید خوبه. این اعتماد ما، دل سپردن به امام میخواد معیت با امام معصوم. بعد دلتو بدی به دست امام، هر کاری کرد امام همه. ای چه اینجوری داره میکنه؟ نه این خبرها نیست برای امام معصوم ها، نه این دکون دستگاهی رو انداختن فرقه ها مرید و مراد بازینا رو. حضرت موسی و حضرت خضر رو ببینید، حضرت خضر داره چیکار میکنه؟ یه کاری داره میکنه با تمام استدلال ها و آموختای حضرت موسی در تضاده. داره تو کشتی سوراخ میکنه، کشتی مردمو نشسته داره سوراخ میکنه. حضرت موسی ایرادش به جا، شما ببینید یه نفر داره به اموال آسیب میزنه، بعد چیکار کنی؟ این کار کن. حضرت موسی اصلا پیغمبر احکامه، اومده حکم بیاره این کارو بکن اون کارو نکن. یو چرا این کارو داری میکنی؟ کشتی مردمو خراب میکنی. گفت من قرار نبود سوال نپرسی. گفت آها ببخشید ببخشید. گفت دیگه تکرار نشه. بهشم نگفت، گفت باش. یادش افتاد خدا بهش گفته چی؟ تو باید بری از این آدمه. رفتن جلوتر زد بچه مردمو کشت. گفت خیلی کارت خرابه، یه نفس پاکی رو زدی کشتی. گفت من قرار نبود سوال نپرس. آها خب ببخش. رفتن یه شهری، نه نونشون دادن نه آبشون دادن، سنگشون هم زدن توی همون دهاته، اومدن داشتن یه دیوار کجم، گفت اینا باید درستش کنیم. بابا اینا دیوار آخه کج، چه فایده داره وسط بیابون؟ گفت همین که باید اینو درست کنیم. پا چهاتو بزن بالا، گل لغت کن بده من کار کنم. بابا ولمون کن آخه این چه. گفت من قنبو سوال نپرس، حاضر فراقم بینی و بینک، برو پی کارت موسی، برو پی کارت. یعنی حضرت موسی تو این آزمون رد شده، تعارف نداریم. برای همین بحثای مطرح که آیا حضرت موسی به امامت رسیده بعد از پیغمبریش یا نه، میگن نه به خاطر همین بحث، یعنی اون آزمون آخری نتونسته. پیامبران خیلی رشد میکردن، برخیشون به امامت میرسیدن، مثل حضرت ابراهیم بعد از آزمون سربریدن اسماعیل. اینی جعلک للناس اماما، گفت تازه امام شدی. چند سالش؟ 99 سالش. حضرت موسی هم زمان خیلی پیر مردیه. اینجا این دل سپردن به اون، بله هر کسی که اون مأمور الهی بود. شما جاذبه یکی رو بندازه از روز پشتون بندازه بکشه، تعجب میکنید؟ مثلا میگه نه جاذبه کشته دیگه. جاذبه رو محاکمه میکنید؟ نه. اونجا حضرت خضر همچین نقشی داره، اجازه داره برای کشتن، این همون نیروی جاذبه. هر آدمی نه ها، من و شما این کار کنیم بعد دارمون بزنن، او اجازه داره، او ویژست، این نیروی جاذبه که اجازه داره. فهمید چی شد؟ او اجازه داره دل سپردن به ما. تحلیل های تخیلی خودمون هم باید بذاریم کنار، خواسته های امام رو لحاظ بکنیم. به ما باشه، شروع میکنیم تو مسئله دینی یه خورده سواد پیدا کنیم، به خدا جلوی امام دعایی میستیم جلوی امام زمانو، خدا نکنه خب تو تاریخ بوده دیگه، طرف جلوی امام حسین وایستاده، یا حسین به نظرم این کارو کنی بهتره. دیدید عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، همشون امر و نهی میکنن امام حسینو، اینوری نرو اونوری برو، نصیحت بهت میکنیم. عبدالله ابن عمر نصیحت میکنه حسین، عبدالله ابن گفت حسین تو خوشگلی حیفی، یار کسی یه برداشتی داره از امام، دل سپردیم به امام، تحلیل تخیلی خودمون رو میذاریم. یکی از آقای امین یه نفری سخنرانی میاد، یه بورس بورس میاد بین 5 ماه 6 ماه یه سال دو سال با کله میاد پایین، اینجوریه دیگه، دوره‌ای داره هر کسی. بعضی میبینن که 30 سال 40 سال هم بالاست، یعنی چرا؟ باید که تحلیل تخیلی خودش به خورد ملت نداده، حرف اهل بیت رسونده. جاودانه میشی وقتی از قرآن و اهل بیت بگی، جاودانه میشی 100 سال دیگه هم حرفات تازه است، چون حرف اهل بیت همیشه تازه است. امام رضا فرمود بابا این حرفای خودتون رو بذارید کنار، به حرفای ما رو به مردم برسونید، روایت ما رو بخونید، ببینید همیشه تو دل مردمید، همیشه مردم بتون، چون اصلا مردم ذاتن و فطرتن دنبال نورن، کلام ما نور داره دنبال میگردن پیداش میکنن. یه گیاهو دیدی از یه پنجره که نور میتابه همه برگاشو میچرخونه اون طرفی، ذاتش میخواد اون رو. ما امام خواهی بی قید و شرط میخوایم. بیا امیرالمومنین ببین این کارات خوبه، اون بخشای کارات نه، این جنگا رو بذار کنار، حضرت بفهم من جهاد میخوام الان، نه 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 تو رو خدا اینجا. یا حسین قیس ابن زهاک مشرقی، یا حسین من تو سپاه وای میستم، اگر دیدم دیگه داری شهید میشه موقع میرم، اگر پیروز شدی وای میستم، آخرش هم نمون رفتی تا زمان عبدالله برسن. یه خیلی عجیبی، موجود عجیبیه این آدم، اون شب عاشورا اون خیمه رم دیده، خیلی عجیبه ها دیگه. حضرت رفت بگو در رفت، دو سه سال بعدش هم مرگ بدی مرد. یک سری ویژگی های خاص رو هم نکته آخری میخوام عرض بکنم، باید در خودمون به وجود بیاریم با امام بودن. ببین میگه که اول آخر وسط آیه رو میگم بعد اولشو میگه، و من تاب معک، مع تو با تو، ما اصلا میگه معکی امام دیگه، میگه پیغمبرون کسایی که میتونن با تو باشن که این ویژگی رو داشته باشن، فستقم کما امرت، استقامت. آقا با امام معصوم بودن کار بچه سوسولا نیست، کار نازنازی ها نیست، استقامت میخواد، کار سختی. من معتقدم اصلا این راهپیمایی اربعین درست شده، یعنی لحاظ شده بود از که، از 1200 سال پیش، از زمان امام حسن عسکری که حضرت فرمودن نشونه های مؤمن چیه؟ زیارت اربعین. آخه بابا یکی خودم چرا نمیپرسیم چرا نفر مثلا زیارت عاشورای امام حسین، زیارت قدیر امیرالمومنین، با قدیر کم واقعیه، اصلا بزرگترین دوراهی تاریخ دیگه، چرا حضرت فرمان اربعین؟ ما اصلا دیده بود حضرت این روزا رو، الان وقت در اومدن، این حسر تو خاک کاشته بودن، شرط و محیطیش برنشون الان در اومد، اونا صبورن. و از برنامه خدا، صبر خدا رو ببینید، به حضرت نوح میگفت حالا صبر کن باشه، صبر کن باشه میرسه، فرج میرسه، 950 سال پیغمبری کرد، وعده الهی رسید. تازه خودم نمیفهمه 950 سال چی میگه، میگه 1000 سال 50 تا کم، چرا اینجوری میگه؟ دلیل مختلفی میتونه داشته باشه، یکیش این که ماها میفهمیم که عمدن میخواد عدد 1000 رو تو ذهن من و شما بیندازه. دیدی بعضیا از این فروشنده میره سراغش، میگه مثلا چند تومن، میگه 10000 تومن، یه جوری میگه 10000 تومن، میگه 1000 تومنه، میگه 10000 تومن ها، ببین گفتش خدا خیلی زیبا اینجا بحث تفسیرش چی میفرماد، میفرماد که چی؟ 1050 تا کم، نمیفهم 950، میخواد عدد 1000 تو ذهن من شما بشینه. بعضی موقع وعده الهی 1000 سال طول میکشه، با امام زمانت میمونی؟ در روایت داریم که در آخر الزمان خیلی ها چپ میکنن، دیگه به این مرحله میسن میگن اینا دروغه بابا، نظر خدا عوض شده، یه چیزی شده دیگه نمیاد، عدد به هزار میرسه. خدا با داستان نوح به ما میفهمونه، میگه مطمئنی میتونه بایستی استقامت میخواد. یا در آیه دیگه سوره، آیه آخر سوره فتحه، این آیه آیه خیلی عجیبیه، ویژگی داره که هیچ کدوم از آیات قرآن نداره. تمام حروف عربی تو این آیه هست، اینجا حروف کامل میشه 28 حرف. این حالا تو بحث علم الحروف یه داستان عجیبیه. یک زن یهودی که رو تفسیر قرآن کار میکرد، این آیه معروف محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، ایشون میگفت نه نمیخوام، ایشون میگفتش که خیلی جالب، ایشون میپرسید میگفتش که این کیه، میگفتم خب پیغمبر ماست دیگه، میگه پیامبر ما رو نام میبره، میگه رسول خداست و کسایی که با او هستن الان موضع ماست که معهوبه، این اونا چه ویژگی‌هایی دارن دیگه، خب خب این امام بودن یعنی چی. این میگفتش که اینجا مگه میگه رسول، گفتیم آره رسول، گفت رسول یعنی چی، گفتیم یعنی فرستاده، گفت فرستاده فقط پیغمبره، گفتیم نه نه، خدا فرشته رو میفرسته به قوم لوط، میگه چی، میگه رسول فرستاده، هر چیز مأمور الهی رو خدا میگه رسول، فرستاده میشه رسول. بعد این آدم به اینا ببینید دارن کار میکنن رو قرآن ها، میگه از نظر ما این امام مهدی شماست، چون نام ایشون هم میمه میمداله دیگه ها، هم نام پیامبره، گفت از نظر ما اوه، چون میگه مسئله هم فتورات، مسئله اونا در تورات حوزه کاری ماست. ببین چه جوری میان اینا بحث میکنه. حالا من نمیگم حرف اون زن یهودی مبنا باشه برای ما، اما بالاخره چه معیت با آقا رسول الله، چه معیت با امام زمان، اینا با هم فرق دارن، کل هم نور اومد یه نور اومد. این چی میفرماد؟ میگه کسایی که با اون این ویژگی ها دارن، ببین میتونی مع امام منصور باشی، با امام باشی یا نه، میفرماد چی، اشداء علی الکفار، جلو کفار اینا محکم محکمن، سر خم نمی کنن. در سوره مائده باز اینو داریم که چی، اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین، فروتنیشون واسه مؤمنینه، کری خونیشون واسه کافر. کار ندارن آمریکا و اسرائیل هر ببخش خری میخوای باشی باش، واسه خودتی، من مؤمنم جلوت وای میستم، لات بازی واسه ما در نیرا. احسن احسن، خدا خیرتونه. مثلا این تو این راهپیمایی من صحبت دو سه شب پیشم بود، اگر به یزیدیان زمان نرسه دو قرون نمیارزه. بعد میگه اشداء علی الکفار، اینا جلو کفار محکم وای میستن، کم نمیرن. سوره مائده میگه که مسخره میشن اما به خاطر این کاراشون، منتها ما بهشون وعده میدیم ولا یخافون لومتا لائم، میگه نترسید و خسته نشید از مسخره کردن اینا. پس نشون میده اگر دیدی تو مسیر الهی داری استقامت میکنه و مسخرت نمیکنه، سرزنشت نمیکنن، بابا دیوونه کجا داری میری، این کارا چی، این حرفا چی، بدون اشتباه داری عمل میکنی، چون وعده الهی نشونار داره، میگه این که باید خسته نشی. از اینم میفهمیم که ماجرا جدیه که میگه نباید خسته بشی، جوری حضرت نوح مسخره میکردن باید میدیدی. من اگرش رد میشدم گفتن که پسرم این پیرمردو میبینی، بچش مبار، میگه بابام به من میگفت، چون عمر زیادی که عوضتون نودی، میگه بابام به من میگفت این عقل درست حسابی نداره، وسط بیابون رو کشتی میسازه مثلا، خب توهین میکردم به حضرت، جوری حضرت نوحو میزدن وقتی برای تبلیغ میرفت، به کما میرفت، دو سه روز بیهوش میشد، تو روایت هست، انقدر میزدنش از رو نمیرفت، پیامبره دیگه، اولوالعزم یعنی صاحب عزم و اراده. بعد خیلی ها باهاش چپ کردن، نموندن، اون استقامت رو نداشتن. مورد بعدی میگه که چی؟ رحما بینا، میفرماد اینا در حالی که جلو کفار، جلو اون داعشی محکم میجنگن، اما با هم خیلی رفیقن، با هم خیلی مهربونن. من میگم معیار مصداق بارز اینه، شما تو راهپیمای اربعین میتونی ببینی. ها شما تو همین مسیر داریم یه کلی موکب هشت و شعبی میبینید، اینا کیان؟ اینا که همین الان دارن با کی میجنگن؟ به کمک برادران قدس ما دارن با کی میجنگن؟ با این مسلمان نماهای کافر، سر تا پا کافر، صد رحمت به کفار استاد این جونورها. میگه اما همین ها وقتی با خودشونن چیان؟ رحما بینهم. فلذا اگر من میخوام با امام زمان باشم، باید حواسم به امام زمانی ها هم باشد، که خیلی همون نیست. صبح تا شب داریم زیرا به همون میزنیم. یادم میره با این شیعه امیرالمومنین، این بلایی دارم سرش میارم، این محب امیرالمومنین، من دارم این کارو باهاش میکنم. حیا نمیکنیم؟ امکان نداره شما به امام زمان برسی بی آن که به یارانش کمک کنی. بهتون بگم ها، مردم گفتن ما عاشق امام حسینیم. بابا تو به مسلم کمک کنی، مسلم یار امام زمان توئه. نه نه من خودشو میخوام، این نه. و نمیشه، نمیشه. جلو امام زمان دعای میستی. این ویژگی هاست. آخه من خودم که آقای قرآن دارم براتون میخونم. اینا با هم رحم دارن، از هم میگذرن، مته به خشخاش نمیذارن، اذیت نمیکنن، اما کری خونیشون لاتبازیشون مثل بدبخت بیچاره ها نیست. عزتن علی الکافرین، جلو کافرها با عزت وای میسن. اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. کمان که تا الان 40 ساله به ما هی دارن میگن 6 ماه دیگه تمومید، مگه نه؟ از اول انقلاب 57 میگن 6 ماه دیگه تمومید. داریم به 97 میرسیم. به چلچلی انقلابمون رسیدیم. ها؟ کجا تموم بودیم؟ دونه دونه اینا رفتن که. کو صدام. بقیه‌شون هم میرن پی کارشون. یک روزی ما تو مرز خوزستان درگیر این صهیونیست‌ها شدیم، این رژیم بعث رو شروند. به مردم شریف عراق کاری نداشت، ندارم اون رژیم بعث عراق. تا این رژیم بعث هم رفت سر کار ما با هم دوست شدیم. معلوم بود عامل دشمنی کیه؟ اون بعثیان. اما الان ما تو مرز قنیطره ایم. خب حرف کی پیشرفته؟ من نمیگم خلع نداریم، مشکلات داریم، کم هم نداریم. من خودم منتقدم نسبت به این مشکلات. اما اینا رو فراموش نکن. کوری تو بخون جلو خدا نترس. عذر میخوام با خدا جلو اونها. اونا کوری میکنن. مورد آخری که در واقع میفرمان میفهمی تراهم رو کن سجدا. میگه اینا رو در رکوع و سجود میبینی. کیا؟ کسی که با اون معه، با اون آقان. خب ما خدا وکیل اوضاع نماز قرآنمون چطوره؟ چقدر اهل نمازیم؟ یه عبارتی داره در تاریخ خیلی عجیبه، میگه این ملعون ابن زیاد گفت ببین این مسلم تو شهر نمیتونستن پیدا کنن به خاطر پیچیدگی های امنیتی که شیعیان درست کرده بودن تو کوفه، نمیتونستن پیداش کنن. میبینی چجوری پیداش کردن؟ به واسطه اون معقل دیگه. اومد گفتش که من پول میخوام بدم به مسلم کمک کنم. آرا گرفت گفت من چجوری برم شیعیان رو تشخیص بدم؟ خیلی عبارت عجیبه. ابن زیاد گفت برو تو مسجد ببین کی آروم آروم نماز میخونه، کی اهل نمازه. اینا شیعه علی هست. یعنی شیعه امیرالمومنین رو نمازش میشده تشخیص داد. لامصب یه جوری نماز میخونه که انگار دون پاشید رو زمین داره مثل کلاغ نوک میزنه. آره به من ربطی نداره، نمیشه به جمع آدم بگه. الان داشتم یه جایی بند خودش نماز میخونم یه دو سه ساعت پیش، هر روز زمین بود به حول الله شو نگفت و خدا شده هنو داشت بلند میشد حمد و داشت میگفت. یعنی دستش رفت به حول، دستش رو گذاشت رو زانوش به حول اللهش تموم شد. خب میخواست بره رکعت دومش رو بگه، خب حول الله بقید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب برم رسید به یاک نبود و یاک نسید تازه وایستاده بود. خب من چی بگم بگم ناراحت بشه ناراحت نشه. وظیفه شهریمون هم هست نمازش باطل اصلا. خب ببین چی میشه، ما شیعه امیرالمومنین میگه هرون نمازشون میخواد. میفرماد اینا رو تراهم میبینیشون چطور؟ یا در رکوع یا در سجود. امام حسن مجتبی میفرماد ما شبا هر موقع خواب بیدار میشدیم بچه بودیم دیگه، هر موقع خواب بیدار میشه مادرمون یا در رکوع بود یا در سجود. خب میخواد حضرت زهرایی باشه اینجوریه. آقا نمیشین بندشو برداری ببین به خودم بود برش میداشتم. خب نمیشه چیکارش کنم؟ میشد برش میداشتم. خب واقعیته. تمرین کنیم تو این مسیر. تو این مسیر تمرین کنیم، یه خورده کارزار زندگیمون رو درست بکنیم. این مسیر مسیر عبادت، مسیر نماز خوندن، مسیر قرآن خوندن. تو مسیر داری میری الان دیگه آخره کارت رو میخواد برگردی دوباره ایران. آقا همتون از این گوشی‌ها دارید دو تا سخنرانی گوش کنید، آیه سوره قرآن گوش کنید. به خدا تفاسیر صوتی اومده. من این دیشب پیاده روی داشتم می‌کردم، داشتم تفسیر صوتی گوش می‌کردم. پریشب تفسیر صوتی گوش کردم، رو گوشم داشتم گوش می‌کردم. اینقدرم خوبه اصلا مثلا حالی نمیشه که مسیر تموم شد. اینجوری هی تیر میشموری پدرت در میاد. همه این کاره ایم الحمدلله دیگه. خب اونجوری آره یه لحظه به خود میگه اصلا درگیر بحثت میکنه به خدا اینقدر سادن. خدا حفظ کنه، قرائتی برداشته تفسیر صوتی قطره‌ای اسمش گذاشته. تمام قرآن و آیه با آیه مهماشو تفسیر کردنش. تو اینترنت هست، آدم برسه رو گوشیش و جفنگیات و دریوری و اراجیف و لاتایلات و مزخرفات گوش میکنیم، آقا چهار تا اینا گوش بکنیم. اهل نماز باشیم. بابا شیعه رو به نمازش میشناسه، میگه این معیت با ماست. امامایی که ما دیدیم، یکیشون که تو محراب به شهادت رسید، او یکی هم که ظهر عاشورا جلوی چش همه نماز جماعت برپا کرد، اما چیمون به امام حسین میخوره؟ و خود نپرسید چه نرفت پشت خیمه مثلا نماز بخونه کسی نبینه؟ حضرت اومد جلوی چش همه که برای کل تاریخ این سند بشه که میخواست زیر تیرباران بودی نماز تو بخون. رجب علی خیاط میگن یه روز اومده به حرم امام حسین نشسته بود، الان این تیکه که سقف زدن تو حیاتو سقف زدن دیگه، این سقف نداشت قبلا، هم چند سال پیش هم امیدیم نداشت که تازه زدن. گفت نشسته بود اینجا، یه گفتش که آقا من چطوری این تیر میوارید اینا، مثلا امثال سعید و اینا ایستادن که تیر نخوره به شما. برایش سوال شدش زیارت عاشورا میخون، یهوی هوا پیچید به هم، یه تگرگ خیلی بد گرفت، تگرگ شد که برای عباش کشید رو سرش، چون مکلا بود اما عبا مینوخ رو دوشش، این عباش کشید رو سرش، دوید رفت توی محیط مسقف حرم. تا رفت میگه یه لحظه به دل من گفتن که اینطوری بر ما تیر میبارید، مثل بارش تگرگ انبوه تیر رو میپاشیدن سمت حضرت. این حضرت ما چقدر حواسمون به نمازمونه؟ اصلا حواسمون هست؟ امام صادق علیه السلام فرمود لن تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. ببین اون دنیا منتظر شفاعت ما امامان نباشه اگه نماز تو سبک میشموری. طرف خدمت حضرت رسول رسید، عرضه داشت که آقا، گفت چی ازم میخوای؟ یه کاری کرده بر حضرت، این خیلی زرنگ بود، گفت من بهشت میخوام. گفت کی یادت داده تو خیلی چیز بزرگی خواسته؟ گفت حالا دیگه بالاخره، حالا منم کوتاه میکنم بحثو. حضرت فرمود باشه. گفت تضمین کن بهشتم. گفت باشه، منتها نمیشه که همینجوری که من تضمین کنم، ولی کاری بکن. حضرت فرمود عینونی کمکم کنی، تو کمکم کن به کثرت سجودک. گفت باشه، اما تو هم زیاد سجده کن تا کمکم کنی من بتونم پیش خدا این شفاعت رو بکنم. ما یه خورده حواسمون رو جمع بکنیم با امام، اگه میخوای اینا خود صلاتن، نمازمون رو درست بکنیم و هزار صفات دیگه که شما خودتون تو روایت خوندید. کسی که با امامشه چشچرون نیست، اون کسی که با امامشه مال مردم خور نیست، امانت دار. امام سجاد فرمود که اگر اون خنجری که باهاش سر پدرمو بریدن به من امانت بدن، من صحیح و سالم پسش میدم. این اهل بیت، امین مردم، امین مال مردم، جان مردم، ناموس مردم، حرف مردم، همه چیز. انشالله خدا ما رو به این مقام معیت با ابا عبدالله امام زمان عجل الله برسونه. ما خواستیم دیگه، خواستیم مع امام منصور دیگه، ها زیارت عاشورا یه عمر زیارت کردیم. انشالله این مسیر هم استقامت داره به ما یاد میده، درسته؟ محکم همینی داره عرض میکنم دیگه، داره هم استقامت رو یاد میده. کوتا نمیای، نه میرم این مسیر، من باید به اون هدفم برسم. یا فستقم وایستا، باد میاد، بارون میاد، هوا گرم میشه، سر زور، واقعا سخت راه رفتن، واقعا سخته، پاها تاول زده، نه اصلا داری تمرین میکنی استقامت تو اینجا که رفتی شهر خوده، جلو گناه ها، جلو نگاه ها، اونجا به خدا سختره من بپرسی، اما اینجا ما یاد میگیریم و آماده میشیم. انشالله ما خدا رو تو این خداوند متعال ما رو تو این مسیر مستقیم همینطور پابرجا بداره و چشممون با چشم سر ظهور آقا صاحب الزمان رو درک بکنیم. صلوات و ثنا بفرستیم از مدعای برادرمون استفاده میکنیم.